بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع علم بدیع. جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی ما در محسنات لفظی رد اعجاز بر صدور است. عجز رو گفتیم دیگه، بچه به چه معناست؟ به باسن میگن عجز، صدرم که به سینه میگن. بله، داره که برید در عروسی ازدواج اعجاز رو بگیرید، در روایت داره اعجاز یعنی اونایی که باسنهای بزرگتری دارن. فرمود که اینا فانهن انجب و فیه نه برکه، اینها هم نجیب ترن هم برکتشون بیشتر. حالا نمیدونم ربطش چیه، اینو باید حضرات به ما بفرماین که
یکی دلیلش اینه که استخونهای لگنشون
پهن
خوشزان،
زایمانشون راحت تر و بهتر،
استخونهاشون پهن بزرگه، میتونه اصلا باسمشون تر بسته، این باعث میشه که زایمانشون
خب نجیب بودنش این برکتش میشه دیگه، بچه بهتر میارن بیشتر میارن. ولی باز حتما خیلی بیشتر از این توش مطلبه ربطش شیره.
اصلا کسانی هم که اینجوری هستن اصلا بسیار
نشده. بله،
این تو چیزه که عام رو صحبت
میکنه، حالا بعد
عام رو صحبت نمیکنه.
بله، و روایت اینجوری خیلی داریم، نمیدونم چرا استفاده نمیشه. مثلا داره که محاسن از کجا در بیاد، این شخصیت شناسی میشه. اگه یه نوجوان اول مثلا فکش محاسن در بیاد، این خیلی باهوشه. مثلا اول عرض کنم که این بغلا مثلا در بیاد، این برکت و خیر داره. نمیدونم از کجا در بیاد، این شومه، سه دسته کرده. این هم که سفید میشه، از همونجا سفید میشه دیگه، از همونجا که در میاد سفید میشه. یعنی از اینجا مثلا در میاد، بعدا تو چلو خورده سالگی از همونجا سفید میشه، میشه از هم. این هم بازی چیز دیگه است برای تشخیص. مثلا اینجور روایتی زیاد داریم. حالا مناسبت اعجاز حاشیه رفتیم. تعریفش چیه؟ در نثر و در شعر به کار میره. خطیب قزوینی گفته که این است که یکی از دو لفظ مکرر یا متجانس یا ملحق به آن دو در اول فقره باشد و دیگری در آخرش. مثالش در قرآن و تخش الناس و الله احق و ان تخشاه، تخشا و تخشاه مکرر، یکی اول اومده یکی آخر. قولهم الحیله ترک الحیله، این جمله مال کجاست؟ حالا اگر یه خورده مصنف خوش انصاف بود میگفت که اینا روایتاش هم جاش کجاست. بله، نه این اون ماجرایی است که قرار شد که اگه کسی اومد قد نمو بین یدی نجواکم صدقات، صدقه قرار شد هر کی اومد خدمت پیغمبر پولی باشه، جتونی باشه، برن صدقه بدن بیان پیغمبر ببینه. این حکم وقتی وضع شد دیگه کسی نیومد دیدار پیغمبر، خلوت شد دور پیغمبر. تنها کسی که حالا نفس پیغمبره، محرمه، تو خونه پیغمبره، رفت کارگری امیرالمومنین. 10 روز روزی یه درهم در می آورد، شب به شب یه درهم و صدقه میداد، میومد خدمت پیغمبر سوال میکرد. 10 تا سوال پرسیده، یکیش اینه، پرسید که یا رسول الله مل حیله، آره هزینه داشتن مل حیله، میرن کارگری مل حیله. فرمود ترک الحیله، مل حیله ترک الحیله. راه چاره چیه؟ ترک راه چاره. خیلی قشنگ که خب بعد 10 روز حکم برداشته شد و گفتن که آقا بیاین پیغمبر دارین از دست میدین، تلف میشین، مریش کشم حکم بعدش. لذا یک آیه است که در قرآن احدی غیر از امیرالمومنین عمل نکرده، حتی خود پیغمبر، من الاولین الی آخرین، نه کسی عمل کرده نه کسی میتونه عمل کنه. همین آیه سوره مجادل است. هیله یعنی راه چاره، راه فرار. راه فرار چیه؟ ترک راه فرار. یعنی هیله یکیش یه هیله است که یه هیله دیگه است. هیله همینه که میگیم آه هیله نکن، هیلت رها کن. چی؟ عاشقا چیه؟ هیلت رها کن. هیلت یعنی همین راه چاره هایی که برای خودت میتراشی، یعنی خلاف توکل و خلاف توحید و این هاست. هیله تو همین ترک همین است. میخوای راهی باز بشه، اینا رو ول کن، راه باز میشه. اینجور برای خودت هی از این ور اون ور بازی هایی که در میارن بعضی از این حضرات، مخصوصا این سیاسی هم. مل هیله، ترک الهیله، چیکار کنیم؟ رأی بیاریم. کاری نکن که رأی بیاری. این جوابشه. این بازی هایی که در میاری که رأی بیاری بدبختت میکنه، هم جهنم واسه درست میگم، دنیا هم به باد میده. کل سرتای سوره مجادله دو صفحه است، خیلی زحمتی نداره مطالعش. و جمله بعدی، سائل اللئیم یرجع و دمعه سائل، کسی که از آدم پست سوال بکنه، درخواست بکنه، برمیگرده در حالی که اشکش سائل است. اولی از سائل از سوال، دومی از سیلان، اشکش جاری است. خب این میشه رد اعجاز بر صدور. در شعر خطیب قزوینی گفته که یکی از دو لفظ در آخر بیت باشه، دیگری در صدر مصرع اول، یا حشوش باشد یا آخرش یا صدر دوم. حشو یعنی زائد، زائد. خب اولی، سریع اون ال ابن العم یلطم وجهه ولیس الی داء الندا به سریعی، سریع و سریع. دومی، تمتع من شمیم ارار نجد فما بعد الاشیه من اراری. ارار این ور وسط اومد، یعنی حشو اومد، زائد بود، اون ورم آخر اومد. سومی، من کان بالبید الكواعب مقرما فما زلت بالبید القواذب مقرما. بالبیز و مقرما، حالا آخر اومده تو هر دوتا، مقرما رو بگیریم. و چهارمی هم صدر دومی، این ور آخره، چند تا شد؟ پنج تاست. بله، سومی هشت بود، سومی هشت بود، چهارمی آخرش، اون پنجمی، اول دوم پنجمی. رابع میشه همین او آخرهی.
اول و آخر دوم.
یه سری میشه آخر دوم، آخر دوم، سومی، وسط و وسط، دومی، آخر، مقرم، نه. اینجا تو چهارمی جفتش تو یه مصرع اومده، قلیلن قلیلها،
اول ثانی
که افتاد. و پنجمی هم همینطور، اول یعنی اول و آخر، اول مصرع اول، آخر مصرع دوم. دعانی من ملامکم و صفاها فدا الشوق قبلکم و دعانی. این دعانی اینجا اینه. خب تفصیلات دیگری در کتب بلاغت
متجانسش رو هم میتونیم در نظر بگیریم.
بله، حالا
دعایش هم در نظر بگیریم
میشه. بله بله، قلیلن قلیلها، بله.
اون
چی اسمش؟ همین اسمش. یا یکیش آخر بیت باشه، دیگری در صدر مصرع اول، یا حشو مصرع اول، یا آخر مصرع اول، یا صدر مصرع دوم. خب بله، مثال هایی از قرآن و نهج البلاغه. و تخشن ناس. خب این که گفتیم سوره احزاب 37، سوره 9 آیه 10، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفروا غفارا، 9 10. دومی شعرا 168، قال انی لعملكم من القالین. شعرا 168، قال انی لعملكم من القالین. قاله و قالین، بله اونجا تو بحث جناستش. خب بریم نهج البلاغه. خطبه 83 خط 2. حالا خط اولش ببینید، الحمدلله الذی علا به حوله و دنا به طوله. این چی داره؟ جناس چی؟
مترف.
چرا؟ قریب المخرجه.
حوله هاو تا
مترف، یکی حرفش بیشتر بود.
آفش یکی نبود که
مزارع و لاحق. مزارع یا لاحق؟ لاحق. خب بله، احمده علی عواطف کرمه و سوابق نعمه و اؤمن بهی اولا بادیا و استهدیه قریبا هادیا. هادی بادی، این چیه؟ لاحق. حالا استهدیه قریبا هادیا، این چیه؟ رد اعجاز بر صدور استهدیه و هادیا. بازم بریم جلوتر تو همینم فراوان پیدا میشه.
استهدیه و هادیا شد
رد اعجاز بر صدور. خب قصار 381، الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به. تا وقتی که کلام رو نگفتی کلام تو مشتته. فاذا تکلمت بهی سرت فی وثاقه، وقتی کلام رو گفتی دیگه تو مشت کلامی. فخزن لسانک، این زبون آقا جان کما تخزن و زهبک و ورقک. نمیفهمد زیپش رو بکش، میفهمد که این گاف صندوق برش داشته باش. زبون تو بذار تو گاف صندوق، همون جور که پول تو اوراق بهادار تو میذاری تو گاف صندوق. آدم هی میره از توی گاف صندوقش تراورا رو در میاره، چند وقت به چند وقت در گاف صندوق باز میکنه. اما پولدارا چند وقت به چند وقت هی دائما در گاف صندوق بازه، هرزه شبانه روزی یه بار. خیلی تعبیر قشنگی است. من نمیدونم چرا ما درسای اخلاقمون و اینا از این عبارات و این حرفا استفاده کمتر میکنیم، به جای اینکه طرفو خوردش بکنیم با زبونش. حضرت داره بها میده، میگه این سرمایه‌ت، اینجوری الکی هی دهن سرمایه است، اینو الکی بازش نکن گاف صندوق. خب فروب به کلمت بله، اینکه توجه به
دین کردیم یه چیزی وسیله برای دنیا.
بله فروب به کلمت سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. چه بسا کلمه ای که نعمتی رو سلب کنه و نقمتی رو جلب کنه.
این هم روبه که دارست هم روبه چیده تجاره
روبه. بله سلبت و جلبت چیه؟ جناس
اول چیده
لاحق. نعمتن و نقمتن مزارع عین و قاف قریب المخرج لا مزارع. خب محل بحث ما کجا بود؟
وساقه.
فی وساقه و وساقه. یا الکلام و ما لم تتکلم، اینم هست. رد اعجاز بر صدور. خب این بحث ما هم تمام، بقیهش هم سریع بخوانیم و علم بدیع را به خدا بسپاریم. چند صفحه رو سریع بخونیم دیگه. از نهج البلاغه فعلا مثالی نداریم تا آخر علم بدیع، نه اینکه نیست، ما نداریم توی بحث. باید کار بکنیم دیگه، بریم دنبالش. خب لزوم ما لا یلزم تعریفش چیه؟ خطیب قزوینی گفته که انصافا نظم و ترتیب این کتاب خیلی خوب بود، اذیت نکرد ما رو، خیلی مرتب و شسته و رفته و کتاب کتاب خوبیست.
خدا خیر استاد بده که
نه، خدا خیر بده برای محمدی که محمد آقا که اینو درستش کرد. اینه که بیاید قبل حرف چی؟ قبل حرف روی و اون چه در معناش هست از فاصله، چیزی بیاد که لازم نباشد در مذهب سج. مثالش هم اینه، فاذا هم مبصرون و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. این حرف رو نفهمیدم چی؟ اشتباه چاپیه یا آها، حرف رو، حرف روی من رویت الحبل اذا فتل فتلته، از این عبارت گرفته شده، رویت الحبل اذا فتلته، حرفی است که قصیده بر آن بنا می شود و نسبت به آن داده می شود، گفته میشه قصیده لامیه یا قصیده میمیه. حرف آخری که قصیده تموم میشه، ببینیم که شعرهای فارسی با
مصرع اول و اسمش با مابقی
یکسان. بله، حالا تا اشعار حافظ هم اینطوره، حافظ دیوانش اینطوره که اول اونایی که با الف تموم شده، بعد با با، بعد با چینها. اشعار عربی هم اینطوره، مثلا میگن قصیده، قصاید لامیه ابن فارس، قصیده تائیه ابن فارس با ت تموم شده همش. اینو اون که حرف آخری که باش تموم شده میگن حرف روی. بله. خب و پس چی شد لزوم ما لا یلزم؟ اتیان چیزی که لازم نیست در سجع قبل حرف روی یا آنچه در معنای همین حرف روی است از فاصله. خب یعنی چی؟ یعنی اگه ابیات یا فواصل بخواد به صورت سجع بیاد، احتیاج نیست که اینو بیارن، به این شی احتیاجی نبود، خودش با خود به خودی خود سجعش درست بود. همین که قبل حرف روی اومده، سجع بدون اینم درسته. پس التزام داده می شود از نظم در دو بیت یا بیشتر، از نظم در دو فاصله، و محقق نمی شود در بیت، در یک بیت یا در یک فاصله. تو دو بیت و تو دو تا فاصله لزوم ما لا یلزم میاد. حرف روی مثل چی؟ مثل همین تا آخری که میاد، جلت، زلت، تجلت. حالا اینجا مثال هایی که آورده، فعضا هم مبصرون، لا یقصرون، سجع اینا درست بود با واو و نون آخرش. اون ساد و رام که آورده دیگه شو لزوم ما لا یلزم، بدون اونم درست بود. کلمه اگه بود که آخری ساد و را هم نداره، اون را هم اگه نبود، آخرش ساد هم اگه نبود، بازم سجعش درست بود. هم سجع و مراعات کرده، هم دو حرف قبل از سجع، این میشه لزوم ما لا یلزم. لزومی نبود بیاره، ولی آورده، این دیگه خیلی قشنگش کرده لزوم ما لا یلزم. انواعش اینجا دو قسم گفتن، یکی التزام حرف و حرکت، تق هر تن هر حرف و حرکت، یعنی های مفتوح اومده تو جفتش. آیه، دوتا آیه ملتزم شد به های مفتوحه و راء ساکنه، یک کفایت میکرد برای سجع وقوف بر راء ساکنه. اگه میخواست سجع باشه همون راء خالی میآورد بس بود، های مفتوح هم تو جفتش آورده. حالا تنهر و تخهر با هم دیگه چی داره؟ جناس هم داره؟ بله. چند جناسی؟ قاف و نون. قاف و نون قریب المخرجه؟ نون. خب دومه هر نوعش هم پس اینجا هم سج بود، هم جناس بود، هم رد لزوم مالا یلزم. خب التزام دو حرکت و دو حرف. ما انت به نعمت رب بکه به مجنون ان لکل اجرن غیره مم نون. همون نون آخر اگر می آورد کفایت میکرد، واب هم آورده، نون هم آورده، سه تا حرفش یکیست. نون نون مج نون مم نون حرف و حرکت. بله نون هم آورده، یه نون کافی بود ولی سه تا نون آورده. خب وقف در دعایه با نون تمام. خب شاعر گفته سلم علی قطن ان کنت نازله، سلام من کان یهوی مرتن قطنا احبه و الذی ارسا قواعده حبا اذا ظهرت آیاته بطنا. قطنا بطنا، الف آخرش کفایت میکنه، حرف رویش چیه؟ الف.
هم نون آورده هم تا آورده.
این نون رو تا هم آورده. دوباره تو بعدی الا تذکر عند القربت الوطنا، دوباره تا نون الف. این همین نوع دوم است. بله هم سلم سلامه، هم قطن و قطنا.
اینطوریش
نگفته بوده
با این حرف آخر بیت دوم رو گرفته بود چون وانه صدر اجازه
اونجا گرفته، آه اونجا رو مقایسه نکرده بود با قبلش. یعنی اینجا الان سلم و سلام نمیشه؟
اون گفته بود نه،
گفت صدر ثانی میشه.
صدر ثانی با اعجاز، اعجاز قطناست.
نه خود صدر ثانی میشه اعجاز گاهی.
نه نه
چرا؟
اونجا گفت در مقایسه صدر ثانی، اعجاز کجاست؟ اعجاز باید آخر باشه.
نه
چرا؟
ببینید ببینید الان اینجا
همه اینها اون آخری رو گرفته بود با قبلی، وقت اون قبلی میدونست اول اول باشه، وسط اول باشه، آخر اول باشه یا اول دوم باشه، عکسش رو مقایسه نکرده بود. تعریفش دامنه بازا
بله.
تعریفش نگفته از اون آخرین کلمه هست.
حالا قطن
مثالاش حداقل این رو رعایت کرد.
قطن که همینه، سلم علی قطن.
آره قطن.
خب نکته بعد این ابیات سگانه که اومد با حرف رویش تا مفتوحه و نون مفتوح هست که بعدش الف اصلاح اومده، نون به تنهایی کافی بود برای استقامت وزن و قافی، ولی شاعر ملتزم شده با آنچه که التزام ندارد. قسم سوم، این پنج قسمه دیگه، لزوم مالا یلزم پنج قسمه. قسم سوم التزام اکثر از دو حرف و حرکت. فاذا هم مبصرون ثم لا یقصرون. سرون با سرون چند تا حرفه؟ چهار تا حرف. سأشکر امرا ان تراخد منیتی ایادی لم تمنن و این هی جلت. خط بعد زلت، خط بعد تجلت، اولی و سومی، جلت و جلت، سه حرف مشترک داره. تازه خود لام مشدد با تم حساب بکنیم میشه سه تا حرف مشترک، با جلت میشه چهار تا حرف مشترک. چهارمین نوعش اینه که التزام در یک حرف، حرف تنها باشه. اقتربت الساعه و انشق القمر و یقول سحر مستمر. حرفش فقط، حرکتش هم یکی نیست، فقط میم خالی. نه راک حرف رویه، میمش میمه بدون حرکت، چون یکیش مفتوح یکیش مکسوره. خب
جالبه، حرف روی شد دیگه.
حالا روی روی نه روی فکر کنم بهتر باشه، چون
تشریح روی فیونست شعر قبلی گفته بود نونه ها،
نونه تا
بله، چون الفش الف اطلاق
در صورت اون حرف آخر رو توی وزن شعر میگرفتیم
تو قافیه چیز نمی کنن. حرف قافیه میشه حرف روی. جان حرف قافیهش الفه؟ بعید می دونم.
چون مثلا قطنن بوده مثلا بعد نن شده اینا آرا
آخر اصلا تو شعر الفی که میاد همجوری میاد بس کاری نداره بس الف یا اینا میاد می خواهد وزن شعر میاد شاید اینجا فرق کنه عربی فارسی.
مثلا اگر قطنن یا قطنن یا بطنن مثلا باشه این آخر که بوده حالا اون
تنمین نه تنمین که خونده نمیشه تو شعر، آخرش باشه اما آ خونده میشه،
تنمین شده آ دیگه.
خب الف لام داره، بعضیش الف لام داره تنمین نمیتونه بگیره. الوطنا پنجو میشه اینه که التزام فقط در حرکت باشه. یکون و بکا و طفل ساعت یولدو ارقدو، یولد ارقد قبل دال هر دوتا چی داره؟ فتحه داره، فقط حرکتش یکیست.
یولد
ارقد مشهور شده در این ضربه از بدی شاعر املاق ابوالعلاء معری، دیوانی داره که التزام دادم مارگرزم به اسم لزومیات، اصلا دیگه یه دیوان داره به اسم لزومیات، همش همجوری لزوم مالا یلزم داره. لزوم مالا یلزم نوعی از سج از همونجور که دیدی، هرچند واقع بشه در شعر و مخفی نیست آنچه در آن است از تکلف غیر از آنچه که در قرآن آمده و التجا کردن به آن شعرها تدلیلن علا قوت شاعریتم، خیلی خواستن نشون بدن که ما شاعریم لزوم مالا یلزم آوردن و اینکه ما لغت و عروض خیلی واردیم. اینجا خب بحث سختیست، لزوم مالا یلزم کسی بتونه بیاره هنرمند. حبلنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب، این چی آقا جان؟ میشه چی؟ رد اعجاز بر صدور. این آیات رو ببینیم لزوم آل یعظمش چطوره. و طور و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور. بفرمایید واو کجاش؟ رایش واو قبل را میفرمی؟ خود را که حرف رویشه، حالا نمیدونم روی رویه چیه باید بررسی کنیم. حالا خیلی مهم حرف قافیش، قبل را چی داره؟ چند تا حرف مشترک داره؟ تور و مستور، دو تا حرف مشترک. میشه کدوم یکی از این اقسام پنجگانه؟ خیلی تفاوتی نمی کن. بله بله. منشور چطور؟ باز واوش. مأمور چطور؟ باز واوش. تو منشور و مأمور غیر از واو ضمه قبل از واو
حرکت،
یعنی شور مور ضمه قبل از واو را ساکنه چیش؟ نه اون شلکا ندونی. سقف المرفوع بحر المسجور، حالا مسجور رو باز با مأمور. مرفوع مسجور چیزه؟ سجه. در سج باید حرف آخر یکی باشه در هر دو؟
وزن و آره
وزن فقط وزنش یکی بود؟
وزن یکی بود، دو جور داشتیم. متوازی اگر بود فقط وزن میخواست، مرستم اگر میخواست هم وزن بود، هم کلی کلمات بود، هم قافی بود.
الان نمیشه؟ سج نمیشه؟
سج میشه ولی سج چیز میشه، متوازی میشه.
مسجور و مأمور چطور؟
مسجور و مأمور مسجور مترجم.
بله. فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذن این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذن المستقر ینبأ الانسان یومئذن بما قدم و اخر. حرف قافیه تو همش چیه؟ را. بصر و قمر حرکت ما قبل فتح است تو هر دوتا. القمر و القمر، خسف القمر جمعش از شمس و القمر، این چیه؟ جناس تام یا تکراره؟ این المفر، مفر با قمر حرکت، مستقر با مفر، وزر، وزر، وزر با مفر. مستقر،
مستقر این حرکت.
قدم و اخر. خیلی خوب. بریم سراغ بحث بعدی. بفرمایید.
یکی مترف بود. قافیه یکی، وزن یکی نیست. قافیه یکی هست، وزن یکی نیست. متوازی بود. وزن قافیه یکی. بعد مرسل وزن و قافیه یکیه، در اون مطابقه داریم در کل کلمه، یعنی وزن در کل کلمه. ان الابرار نفی نعیم، ان الفجار لفی جهیم. بعد یکم مشهور بود، یه بیت تو خودش با خودش هم وزن بود و بیت با اون بیت هم وزن هم.
این میشود اسمش؟
مشتور.
مشتور. خب بحث بعدی بحث اقتباس هست. اقتباس. یه نکته رو یادم بندازین آخر این بحث باید بگم، توی این کتاب نیست، در اون این که محسنات لفظی و معنوی ها چطور هستن تشخیص بگم. این یادتون باشه، خاطرتون باشه مطرح کنیم.
ما توی بحث ادبیات معنویه خیلی برام مهمتره دیگه.
تو ادبیات، تو ادبیات خیلی اصلا اینو کاربرد نداره.
نه نه نه، توی اصل مفهوم دیگه که وقتی میتونیم بکنیم.
بله، فهم متون. بله.
در اگه شما متوجه نشی نشدی.
بله.
این فقط یه زیبایی، یه حالی بهت دست میده، بقول خودم یه شعریه.
بله.
ولی معنی یا خب هر کدوم که بلد نباشه یه معنی رو دست دید.
بله بله. خب بحث بعدی اقتباس هست. اقتباس لغتا از قبس میاد. چی بود اونجا؟ نی قبس من النار، برم قبسی از آتش. آتیکم منها به قبس شد. موسی اینجا به امید قبسی می آید، به قول حافظ. خب در تهذیب گفته قبس شعله ای از آتش است که اقتباس می شود از معظم و اقتباسش اخص از آن است. از یک آتش بزرگ، یک آتش کوچیک برمی‌داره. اقتبست منه علما ایضا، یعنی استفدته، کسی از کسی استفاده می‌کنه میگه اقتباس کردم از اون. فلانی آمد پیش ما، یقتبس العلم فاقبسناه، ما بهش اقباس کردیم، اقتباس اقباس یعنی بهش دادیم. معنای اخذ در اقتباس است. قابس همان گونه که محور دارد در استعمال، آخذ است، نارن یا علم. قابس کسی است که اخذ میکنه علمی را یا آتش. اخذ
میارسه؟
بله. علم نور است و نار از معانی نور است، از معانی مجازیه نور است. شعر قدیم و جدید جعل للمعرفه نارا، برای معرفت نار رو قرار داده، آتش اتخاذ کنه. اقتباس اصطلاحی در منجم اصطلاحات اومده، اقتباس ادخال مؤلف از کلامی که منسوب دیگری است در نصش، و اون یا برای تحلیه است یا برای استدلال. تحلیه، تخلیه، تحلیه، تخلیه و تحلیه چیه؟ محل اول پاک بیرون میکنه زوائد و محل دوم قشنگش میکنه. تحلیه، هلیه دادن، هلیه چیه؟ زینت. حتی تفاوت بین هلیه و زینت. بنابراین که اشاره به مصدر اقتباس واجب باشد به هامش متن، حاشیه متن، یا ابرازش به وضع بین علامات تنصیص بین دوتا گیومه بذاره، یا به هر وسیله دیگه. این میشه اقتباس دیگه، وسط کلام یه فهمی نقل قول میکنه. نه، نقل قول. اقتباس در بدیع عربی این است که کلام متضمن نص یا شعری باشد، شعری چیزی از قرآن کریم باشد یا حدیث شریف، یا بر اینکه مقتبس جزی از این دوتا باشه، و جایز است که مقتبس در آیه تغییر داده بشه یا حدیث کمی تغییر داده بشه. یه خورده تغییر دادن توی آیه و روایت و اینها تو اقتباس اشکالی نداره، نه اینکه تحریفش کنه، مثلا یه کلمه‌شو بیاره، دو کلمه‌شو بیاره، کاملشو نیاره، جا به جا بکنه، اشکال نداره. خب واضح است معنای اخذ در مصطلح اقتباس بدیعی و بلاغیون تعریفش کردن در قدیم به این که اون این است که کلام متضمن باشد چیزی از قرآن یا حدیث را، لا علا انه من، نه اینکه اصلا از آن باشه، متضمنش باشه، نه اینکه همونو برداره بیاره اقتباس کنه ازش. و این چنین اقتباس نزد بلاغیون محصور است به قرآن کریم و حدیث شریف. اصلا اقتباس یعنی هم یه تیک قرآن یا
حدیث
روایت بیاره، اقتباس از قرآن. حریری گفته که نمی باشد مگر کلم البصر او هو اقرب حتی انشده فاقرب. که اینجا چیکار کرده تو این عبارت خودش؟ کلم البصر او هو اقرب رو تضمین از قرآن کرده، این از قرآن گرفته. از کدوم آیه؟ از سوره نحل، لله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلم البصر او هو اقرب. یه جای دیگه میگه انا انبئکم به تعویله، این عبارت مال کی بوده؟ مال حضرت یوسف. یه کتاب من دارم خیلی کتاب قشنگه به اسم قرآن و ظریفان، حالا ای شد بیارم. شوخی هایی که کردن با آیات، تو اقتباساتی که از آیات قرآن کردن. بله، میگه طرف رفته بود حالت اول سوره واقعه با مزده است، اینو بگم بخندید، رفته بود بقالی، بعد میاد چیز کنه، مرغ و سبزی و ماهی و اینا همه چی بوده، و میاد مثلا سوا کنه، میبینه یه خانومی هم واسه خیلی زیبا. این بعد میگرده اینی که نگاه میکنه این آیاتو میخونه، و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور این که امثال لؤلؤ المکنون. خانومم سری در جوابش میگه جزاء بما کانوا یعملون. در جزای کاری بوده که انجام دادن، گیر هر کسی نمیاد اینا. ولی اینا میشه اقتباس. حالا از این لطائف جا اینه که
تضمین میشه.
چطور؟
تضمین اینه کلام میاد، باید یه چیزی از اون بیاد قاطی بشه.
بله، حالا کلام خانومه هم نمیشه اقتباس کرد، اقتباس گفت. خب اینجا انا اونبه اوکن به تعویله
خودش بوده یا
غریبه بوده خب این انا اونبه اوکن به تعویله مال آیه 45 سوره یوسف هست. یوسف فهمود که انا اونبه اوکن به تعویله. بله تو شوخی های بزرگان خیلی بوده اینجوری. این کتاب زهر الربیع مرحوم جزایری، من خوزستان می اومدم دیدم پشت یه کامیون نوشته یا سید نعمت الله جزایری، بعد فکر کنم مقبره ایشون خوزستان باشه، اهواز باشه، اهواز ها مقبره ایشون. بعد من خندیدم گفتم اگه بدون مرحوم جزایری کتاب به اسم زهر الربیع داره و تو این کتاب چه حرفایی ننوشته، اینو همین الان میره پشت ماشین پاک میکنه. کتاب زهر الربیع مرحوم جزایری کتابی که باید از دسترس اطفال دور باشه. خیلی اصلا فکاهی شدید، یعنی حتی در حد معرفیش هم معونه داره. آیه جوادی همیشه تو درس میفهموندن که به مناسبت کلمه زهر، زهرت الحیات دنیا که میرسیدن میفهموندن که این زهر همون چیز تای وحدت داره نسبت به زهرت، تای وحدت داره نسبت به زهر، مثل کتاب زهر الربیع مرحوم جزایری که کتابی در فکاهیات است. حالا خیلی روایت و مطلب داره ولی نصفش تقریبا مسائل معاشقه و جماع و چه و چه و چه. خیلی هم باز، خیلی هم باز
ترجمه شده؟
نه ترجمه نشده، حتی ما یه حاشیه هایی نوشتیم براش. بله یا خدای نکره دست نزنید من سمتون کتاب نرید. بله حالا این نرم افزارشون هم هستش مجموعه آثار مرحوم جزایری. بله خلاصه اونجا توی این شوخی های اینا از آیات قرآن استفاده هایی میشه، اصلا آدم رودبر میشه از خنده، رودبر میشه از خنده، بعضیاش واقعا بامزده است، یعنی اصلا. بله خب حضرت آقای آخه این کتاب تعریف میکردن، ولی از تا فهمیدن که مرحوم جزایری این کتاب نوشته بوده برای اوقات فراغت طلبه‌ها، طلبه‌ها خسته که میشن اینا بخونن، این حرفا رو بخونن و اینا، نمیدونم چه جور وقت اوقات فراغت خستگی رو در میکنه.
نه تمام مشکلی رو با قرآن.
بله آخه بعضیش خودش مشکل آفرینه. ولی خب 80% کتاب روایت و این هاست.
آقا میگه قرآن محجوره، یعنی قرآن اگه یاد بگیری شما تا کجاها میتونی ازش استفاده.
بله حتی میگم روایات توش هم خیلی روایات خوبی است. مرحوم جزایری محدثه و برادر صیغه‌ای مرحوم مجلسیه، یه داستانی هم دارن اینا با هم دیگه، قرار شد هر کی از دنیا رفت زودتر از دنیا رفت بیاد تو خواب اون یکی خبر بده از اون. بله مرحوم مجلسی زودتر از دنیا میره، میاد برای مرحوم جزایری تعریف میکنه که اون ماجرایی که میگه یه سیب دادم و اینا به نظرم همینجا بوده، میگه بابت کتابایی که نوشتم هیچ کدوم از من نپذیرفتن، یه سیبی فلانجا دادم به یک بچه ایو
نپذیرفتن،
انگار نیست اصلا چیزی به حساب خیلی نیامد.
آخه یکی قشنگ به این یه ترزه میزد، میگفت که خب اونجا ظرفیت اونها رو نداشت.
نه ممکنه. حالا حساب کتاب اون برم خیلی خبر نداریم چی بشه. امام، حضرت امام وقتی میفهمه من که به سختی رد شدم، به حاج احمد آقا میفهمه من که به سختی رد شدم، تو فکر خودت باشه، دیگه امام به سختی رد بشه دیگه مسلمون اصلا نداریم تو عالم. این دیگه عبد صالحی که بشارت داده شده به اومدنش. حساب کتابا رو نمیدونیم چیه، بعضی حساب کتاباشون همون اول کاره تا دیگه در قیامت حساب کتاب ندارن. بله خود همین هم نشون میده چقدر طرف بالاست که همه چیو نمیفهمیم. قاضی فاضل گفته که غضب زادهم الله غضبا و او قدونارن للحرب. در خطبه فدکی حضرت زهرا فراوان اینجور اختباس ها، فراوان، شاید تو هر پاراگراف یه دن اختباس باشه. حالا هم ارجاع میدن به قول شما تزمین میکنن، هم نه اختباسه، عبارت در نهج البلاغه هم همینطور. و از مثال های اختباس شعرا از قرآن کریم اینه: اذا رمت انها سلوتن قال شافع من الحب میعاد سلو المقابر ستبقى له فی مزمن القلب الحشا سریرت ودن یوم توبلس سرائر. یوم توبلس سرائر چیه؟ اختباس. دیگری گفته لا تو عاشر معشر انذل الهدى فسواء اقبل او ادبر بدت البغضاء من افواههم یا است سوره آل عمران والذي يخفون منها اكبر که از این آیه قد بدت البغضاء من افواههم حساباتون خود به سال 88 همین تیکه رو خوندن که واضحه
یاد بدم تو این پیچیده مثلا تو چیزی بیا یادم بیاد راست به نهج البلاغه توی
صحیفه بله خب شاعر اینجا چیزی از آیه رو تغییر داده برای اینکه با کلام مناسب در بیاد و این تغییر کم در شعر خاصتاً مسموح است مسموح بخشیده شده است نزد بلاغین یه خود حالا جا به جایش مخصوصاً تو شعر اشکالی نداره اما اقتباس از حدیث شریف مثل این کتمان الفقر زهاده انتظار الفرج به صبر عباده که همون عبارت انتظار الفرج به صبر عباده رو اقتباس کرد یا روایت دیگه رو اقتباس کن قال لی ان رقیبی سیء الخلق فداره قلت دعنی وجهک الجنه جنه الجنه حفت بالمکاره الجنه تو حفت بالمکاره روایت و حفت النار به شهوات که اینجا تعدیل تفیف کرده تفیف یعنی سبک متففین کم فروش ها کم کوچولو تعدیل تفیف کرده در حدیث تا مناسب در بیاد با قواعد عروض اینم باز نزد بلاغیین اشکالی ندارد انواع اقتباس یکیش اقتباسی است که نقل نمی کند در آن مقتبس از معنای اصلی چیز را به معنای دیگر که مثال های ازش گذشت نوع دوم نقل می کند در آن مقتبس از معنای اصلیش لئن اخطأت فی مدحک مدحک ما اخطأت فی منعی لقد انزلت حاجاتی به وادن غیر زی زرعی به وادن غیر زی زرعی این چیه؟ بله ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زی زرع معنای به وادن غیر زی زرع رو نقل کرده مقصود مکه بوده در قرآن این اومده به ممدوحی که نفعی ازش امید نیست خیلی ازش امید نمیره معنا رو منقول کرده بله اون اصلا نمونده واد غیر زیزر مکه است این اومده واد غیر زیزر کرده کسی که از دستش آب نمیچکه شاعر اراده کرده تصویر معاناتش را از هرمان که نفعی ازش امید نمیره خیلی ازش امید نمیره ولی شاعر اراده کرده تصویر معاناتش از هرمان و صبر بر آن را و آنچه که خدا امتحان کرده بهش انبیاءش را تا خبر بگیره صبر اونها را ابن رومی توسل کرده به قصه ابراهیم خلیل به ابعاد دینیش که تشبیه کنه به آن قصهش را همراه ممدوح به خیل که شبیه تر است به آنچه که به واد غیر زیزر است که ساکنینش را عطا می کند قدرت بر اقامه و معادله در تشبیه قائم است بر وحدت نتیجه و قوائمش و قوامش آن چیزی است که میاد اسکن تو ذریتی به واد غیر زیزر انزل تو حاجاتی به واد غیر زیزر مراقب هنگامی که انعام نظر میکنه در معادله میابد تغییر را در اقتباس واضح یعنی این از اون عکس کرده ولی کامل معلومه که این منظورش چیه همون عبارته ولی تو فضای دیگه قشن مشخص که برای یه عبارت و معنای دیگری داره به کار میبره بلاغیون تکلم کردن بر سه قسم از اقتباس یکی اقتباس مقبوله این نوع زیاده در خطبه ها و مواعظ همونجور که اومده در خطبه یکی از اونها که مخاطب قرار داده جماهیر را جمهورها را در برابر خودش و عائد است از آنچه که شبیه منفی است میگه دعونی قبل کل شی و قبل و ید من جعل الله الجنه تحت قدمه ها من قبل از هر چیزی رها کنیم برم دست کسی رو بپوسم که خدا بهش رو زیر پاهاش قرار داده منظورش کیه؟
مادرش
در اشاره به حدیث شریف الزم رجلها فثمل جنه دو تا روایت رو ترکیب کرده در کلامش و روایت الجنه تو تحت اقدام امهات یکی اقتباس مباهه در غزل و رسائل و قصص مثالش اینه ان کنت از امت علی هجرنا من غیر ما جرم فصبرن جمیل این یه تیک از آیه و ان تبدلت بنا غیرنا فحسبنا الله و نعم الوکیل. نم یه آیه دیگه، صبر جمیل آیه 18 سوره یوسف، حسبنا الله و نعم الوکیل آیه 173 آل عمران. اقتباس مردود، مثل اینکه اقتباس بشه حاصل از قرآن کریم و حدیث شریف. یه مثال برش میزنیم، خوب نیست دیگه اینجور اقتباس ها. مثال هایی که از زهر ربی زدم اینجوری بود، اوها الى اشاقهی طرفهو حیحات حیحات لما تو عدون. خب این اومده آیهی که در مورد قیامت و جهنم و ایناس اومده به زیر کمر، برد فینتق من خلفهو لمثل هازا فلیعمل آمنون. جبتش اومده به هزل کشیده آیات رو. خب اینم اولیش از سوره 36 مؤمنون، دومیش هم 61 صافات. و این اقتباس رد شده چون جایز نیست، عبث به کلام الله. بله، آیه که میفهمد هر وقت این که آیات خدا داره استهزا میشه، فلا تقعدو، نشینید، حتی یخوضو فی حدیث غیره، اذا رأیتم آیات الله تستهزئوا بها. چی همین همین عبارت، اینا همینه دیگه، یکی از مصادیقش اینه، با آیات قرآن چک میسازن. زهر و ربی و اینجاهاشو نمیدونم حالا بخونیم نخونیم. نه حالا همش هم اینطور نیست، بیشترش داستان و خاطره و با آیات قرآن اینا.
نه مثلا هم شعره که شما میگه مثل زهرت و ربی و ناس هسته عشقای کوچه و بازاری هم داره دفتاره.
بله حالا دیگه بعدش اینه که با آیات و روایات آدم
نه اصلا
نه لاب بگیرم جایی باشه جا لاب بگیرم. استعمالش در مقام حزل و دعابه، دعابه آها حضرت فهمونن دعابه بینتون هست یا نه، همین یه وقت روایت شو گفتم ها، حضرت فهمون که بین شما دعابه هست یا نه، دعابه یعنی مطایبه، عبارات شوخی و طنز و اینها. خب اینم از این، بریم بحث بعدی، تضمین و ایداع که آخرین بحث ماست. تضمین لغتا زمن الشیء الشیء یعنی اودعه ایاء، چیزی رو به چیزی واگذار کرد. مضمون کتاب این چنین و این چنین، میگه آقا مضمون این چنین است، مضمون و تضمین اینا همینه. مزمن از شعر آنچه ما زمنت و بیتا، در یک بیت تضمین شده باشه. ما لم تتم معانی قوافیه الا بالبیت الذی یلیه، گفته شده تضمین اونی که معانی قافیه هاش تمام نمیشود مگر به بیتی که بعدش میآید. واضح است که تضمین در شعر یعنی اقتباس، یعنی شاعر تضمین کرده قصیدهش رو در بیتی یا ابیاتی که برای خودش نیست، که میگه آقا تضمین از فلانی، هر شب میان مقبره ها راه میروم شاید هوای زیستنم را عوض کنه. و ناصر فیض پیش آقا میگه که من از این بیت تضمین کردم شعری را، عوض کنمش رو گرفتم. بعد میگه با من برادران زنم خوب نیستن، باید برادران زنم را عوض کنم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، پس من چگونه پیراهنم را عوض کنم. دردا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. بله جان پس آقا خیلی خوش رو بود. بله دردا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم. حالا همجور هستی این عوض کنمش، انجمنم را عوض کنم، دهنم را عوض کنم. خب این عوض کنم خلاصه تضمین کرده. بله سال بعدش از آقا بهش میگن که شما برادر زنتون عوض کردین یا نکردین. دیده بودنش. خب که اینو درج کردی یا در اینو یا اونو درج کردی در سیاق قصیده، این بیت یا اون ابیات رو یادم رفت، شاید مال چیز باشه. کی این کتابش کتاب سال شد، اسم کتاب کتابش کتاب اسمش یادم رفت. خب و اون غیر تضمینی است که عیب به حساب میاد از عیوب قافیه، به خاطر اینکه قضاوت میشه بر استقلالیت بیت، به خاطر اینکه بیت تمام میشه و معنا تمام نمیشه. لیس المال فعلمه بمال من الاقوام الا للذی یرید به العلا و یمتهنه لاقرب اقربیه و للقصی. جا تضمین کرده به موصول و صله و شدت اتصال هر یک از اونها به صاحبش، و این ظاهر است و این ظاهر واقع شده به کثرت در شعر نابغه زبیانی. نابغه زبیانی خیلی استفاده کرد. تضمین اصطلاحی در مجمع مصطلحات اومده، تضمین در بدیه عربی این است که شاعر شعرش را تضمین کند در بیتی از شعر دیگری همراه تصریح به آن، هرچند بیت مقتبس معروف نباشد برای بلغا. بگه که آقا فلانی اینو گفته، دقیقا بیاره. این دیگه اقتباس نیست، تضمینه، نقل قول مستقیم با اشاره که اینو فلانی گفته. این میشه تضمین. تضمین این است که انگامی که شاعر ایداع کند قصیدهش رو به صورت بیتی یا بیشتر یا شطری که برای خودش نیست. شطر یعنی چی؟ جزئی از بیت. و بیت مستعار یا جزء مستعار مقتبس باشه، همونجور که در معجم اومد. برای همین بات من السهل ملاحظه العلاقه الوتیده، این خیلی آسون شده ملاحظه علاقه وتیده و تشابه واضح بین اقتباس و تضمین. اگه ارجاع داد میشه تضمین، ارجاع نداد میشه اقتباس. تضمین نزد بلاغیون است که شعر تضمین شود به صورت شیئی از شعر دیگری همراه تنبیه بر آن، همین ارجاع بده بهش، پاورقی بزنه یا پاورقی نزنه، تو خود شعر بگه، بگه به قول فلانی چنین گفت پیغمبر راستگو ز گهواره تا گور. این چیه الان، تضمین یا اقتباس؟ تضمینه. خیلی چی گذاشته؟ این علم یکان نه حتما اینجور، هر چند و این باید میگو این وصلیه باشه، هر چند نزد بلغا مشهورم نباشه. بله.
خود لفظ شاعر با شاعر چه
چیزی داره؟ شاعر و شاعر اشتقاق اکبر داره با هم، شعر و شعر جفتش محل عبوره. بله محل عبوره، از جفتش گذر میشود. خب واضح است از این تعریف که اقتباس ایراد چیزی از قرآن و حدیث است، تضمین ایراد چیزی از شعر است و هر دو قائم است بر استعاره معنا از دیگری و چسباندنش به قصیده‌ای که مندرج میشه ضمن سیاقش. پس اقتباس باید بگیم، چون روایت داره میاد. ما این تعریفی که کردن اگه آیه و روایت رو برد میشه اقتباس، شعر آورد میشه تضمین. خیلی هم دیگه پس سند و مند و ایناش مهم. مثال هاش تضمین بیت بدون تنبیه بران به خاطر شهرتش، صاحب کنت مقبوطن به صحبتهی دهرن فقادرنی فردن بلا سکن، حبت لهو ریح و اقبال فطار بها نحو السرور و الجانی الالحزن که انهو کان مطویین علا احنی ولم یکن فی ذروب الشعر انشدنی ان الکرام اذا ما اسهلو ذکر من کان یعلفهم فی المنزل خشنی. تو شعر امام زیاد پیش میاد دیگه، یه دفعه یه مصرع از حافظ میاره، یه مصرع از مولوی میاره. بله خب اینجا صاحب قصیدهش رو تضمین کرد به صورت بیتی که برای خودش نیست، تنبیه برش هم نکرده، هرچند ضمن علامتی اون بیت آخر رو توی گیومه گذاشته، بهش میگن علامت تنسیس. گیومه رو به عربی میگن تنسیس. و این بیت از قصیده مشهور است برای ابی تمام. دومین حالتش تضمین اقل از بیت، پس یه وقت یه بیت رو تضمین میکنه یه وقت کمتر از یه بیت. الا انی سانشد عند بیعی اضاعونی و ایفتن اضاعو. حریری اینجا قصیدهش رو تضمین کرده در صدر بیت از قصیده که گفته شده برای ارجا و گفته شده برای امیه ابن ابی سلت. همه بیت اینه، اضاعونی و ایفتن اضاعو لیوم کریهتن و صداد فقر. و اون طرف چی میگه؟ میگه که یه شعری پیش آقا گفته بود در مورد حضور قلب در نماز و اینا، بعد میگه که من تو سجده ها توی نماز بودم، نم یاد چه کچی و اینا افتادم، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این هم میشه همون تضمین اینجا، چون از شعری اقتباس کرد. زیباترین وجوه تضمین این قسم سومه. جان به هزل کشیده شعر امامو از آغاز شما آخر فهمیدم خدا همیشه نمازی از شما قبول کنه، بدین گینس هم ثبتش کنه. خب مزمن زیاد کند در فرع بر آن نسبت به اصل به نکته ای مثل توریه و تشبیه، یه نکته ای بهش اضافه کنه، بگه اذا الوهم ابدالی لماها و ثقرها تذکرت ما بین العذیب و باره و یذکرونی من قدها و مدامعی فجر عوالینا و مجلس سواب. این دوتا بیت مال متنبیه. متنبی به این دوتا قصد کرده که اینا نازل شدودن بین عذیب و بارق که رماه نیزه به هم بندازن و اسبار رو دور کنن. اما صاحب تحبیر یعنی ابن ابل اسبای مصری اینجا اومده عذیب رو منظور تسخیر عذب گرفته، یعنی دهان حبیبه، لبهای حبیبه. اون عذیب گفته دوی منطقه ای عذیب و بارق. این عذیب جایی که آب شیرین داره تسخیر، آب شیرین کوچولو، این لبهای معشوق حبیبه رو عذیب گرفته. حالا این کتاب خوبه، اشعار چیزی شد زدن اون مقنی و اینا که دیگه آخرشه، آدم حالی به حالی میشه پای شعرش. به بارق هم اومده سقر زاهک رو، دندونش رو شبیه برق گرفته. این توریه بدیعه نادر است در باب خودش و تشبیه کرده تبختر قدش را به تمایل رماه، چطور نیزه کجه، و تتابع دموعش را اشکاش پشت سر هم میاد به جریان خیلی سواق مثل اسبهایی که پشت سر هم میاد. چهارمیش تضمین چیزی که خالی از تعدیل تفیف در مقتبس نیست. اقول لمشعر قلت و قذو عن شیخ رشید و انکرو. اینا دیگه خب خیلی تو روایات و اینها چون کاربرد نداره تو شعره. هو ابن جلا و طلا الثنایا متى يدع الامامه تعرفه. شاعر تضمین کرده قصیده بیت دومش رو در حالی که استعاره کننده بود از قصیده سهیم ابن وثیل ریاهی که حدیث کرده در آن، یه خورده توش چیکار کرده تعدیل تفیف هم کرده، چون اصلش بوده انا ابن جلا و طلا الثنایا متى يدع الامامه تعرفونی، او کرده متى يدع الامامه تعرفوه جا به جاش که. این تعدیل تفیف ضرری در نظر بلاغیون ایجاد نمی کنه. انواع تضمین هم در ایضاح اومده که چه بسا نامیده میشه تضمین بیت به آنچه که زیاد باشه استعانه، تضمین مصرع یعنی یه بیت و مازاد اگر باشه میشه استعانت، مصرع اگه باشه و کمتر از مصرع میشه ایدا و رفع، ایدا و رفع که کلام از هر یک از این انواع گذشت. این بحث ما در علم بدیع بود که به حمد الهی علم بدیع تمام شد. حالا نکته ای در مورد تفاوت محسنات لفظیه و معنوی تمامش کردیم، تمومون دیمش. خب تفاوت این دوتا جا نه تفاوت محسنات لفظیه و معنوی، چون یعنی آخرین از محسنات لفظیه بود. محسنات لفظیه و معنویه چطور اینها رو اصلا تشخیص بدیم؟ محسنات لفظیه شناخته می شود به این که لفظ وقتی تغییر داده شود همراه حفظ معنا، اون محسن دیگه زائل میشه. شما محسن لفظیه رو لفظشو وقتی تغییر بدی دیگه اون زیباییشو از دست، مثلا نعمت و نقمت، شما به جای نقمت یه واژه دیگه‌ای که مترادف نعمت نقمته بذارید، بلا مثلا، دیگه این محسن لفظی از بین میره، مثل جناس و سج و اینها. ولی تو معنوی اینطور نیست، معنا چون مهمه شما لفظ هم جابجا کنی، مراعات نظیره دیگه. شما به جای شجر بگو چی مثلا، معنای دیگه درخت چیه، کلمه دیگه که برای درخت میاد، مثلا به جای بیت بگو دار. محسن باقی میماند مثل حسن تعلیل، مثلا حسن تعلیم. و هر یک از معنوی و لفظی دخیل در دیگری است، همراه فرق با این که محسنات لفظی مربوط به لفظ است اولا و به ذات، بعد ثانیان و بالعرض به معنا برمیگرده. معنویه اولا و به ذات مربوط به معناست، ثانیان و بالعرض به لفظ برمیگرده. حالا در محسنات زیبا بودنش به چی بنده شرط، چی شرطه درش؟ اینه که الفاظ تابع معانی باشه، به این که معانی را بر طبیعت خودش رها کنه. خاطرات میشه دو جلد خاطرات از کلاس نمیشه، و برای خودش الفاظی را طلب کند که شایسته به آن است و نزد اینجا بلاغت و براعت ظاهر میشود و تمایز پیدا میکنه کامل از قاصر. خب معانی تابع الفاظ باشه، الفاظ ساخته بشه برای اینکه در تبعیت معنا بیاد. خب پس توی اینها اونی که مهمه اینه که الفاظ تابع معانی باشه تا تو معنای اصلی خودش به کار بره. هرچی اینطوری باشه زیباتر میشه و اصل ماجرا معانی است دیگه، معنای رو برسونه که مخاطب باز میگن بازی با الفاظ، فقط یه سری الفاظ قشنگ داره پشت سر هم میاره، محتوایی نداره، معنایی نداره. به قول ایشون یه شمشیر چوبی رو بکنید توی یک غلاف طلایی، غلاف طلایی شمشیر رو که در میاره تقی بزنی میشکن، فقط ظواهرش قشنگ، معنا هم باید معنای جامع و فراگیری باشه. این شد بحث علم بدی. یک سری بحث‌های تو برخی کتاب‌ها در حاشیه آوردن که حالا من دیگه واردش نمی‌شم. مثلا این بحث تضمین و اینها رو توی عنوان دیگه آوردن به اسم سرقت‌های شعری و ملحقات به سرقت. بله گفته اقتباس و اینا سرقت، ملحق به سرقت، و اقسام برای سرقت گفتن، نسخ و مسخ و سلخ، اینا رو گفتن سرقت های شعری است که حالا چون تو آیات و روایات سرقتی نداریم، مثلا امیرالمومنین توی خطبه شقشقیه اینم حالا یه مثالی از تضمین و اقتباس از نهج البلاغه بزنیم، حیفه. خطبه سه نهج البلاغه خط 5، اینجا حضرت شعر رو میارن ولی اشاره به شاعرش نمی کنن. ثم تمثل به قول الاعشا، اعشا هم کافر بود و بیدین بود و ولی حضرت شعرشون رو نقل کرد. جا خود حضرت نفرمودن، اسمی از اعشا نیاوردن، شراح گفتن که این بیت مال اعشاه، اعشا هم یه همچه آدمی بود. شعر چیه؟ شطان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابری. چقدر تفاوت بین روز فلانی و روز فلانی، حضرت بین تفاوت دوران خودشون با دوران خلفای قبل تشبیه میکنن. خب این الان اینجا حضرت شعر آوردن، یک بیت آوردن، این میشه تضمینه. دو نوع تضمین داشتیم، اگه یه بیت و بیشتر بود اسمشو میذاشتیم آخرین صفحه‌ای که خوندیم، آخرین صفحه‌ای که خوندیم. آها
اینجا یکی بود ایدا، یکم
استعانت. اولی استعانت بود، دومی ایدا یا رفو. این الان چیه؟ یه بیت ازت آوردن، این میشه استعانت، تضمین استعانت کردن. مثلا اقتباسی هم که فراوان، مثل حالا تو همین خطبه یه آیه رو که مستقیم نقل میکنه،
اقتباس با تغییر کلمات، بی تغییر کلمات در حدیث و روایت شد.
بله
نقل قول، تضمین رفت توی شعر.
بله خب یه مثال از اقتباس هم بزنیم بحثو تمام کنیم. ایدا از ودع میاد دیگه،
از ودع کردن
به چیزی سپردن، سپرده گذاری مثلا ایدا رها کردن. حتی ودع ترک کردن، در معرض ترک گذاشتن مثلا ایدا. نه اوکی، این با عینه اون
گذاشتن یه سری گرفتن معنیش باید یه طوری باشه، یه چیزی رو داره یه چیزی میگیره، استعانه بیاری میگیره، یه چیزی
ترا بیاری کردن،
چیزی رو از کسی داره میذاره یه جایی، میشه ایدا، از کسی گرفته میذاره جایی، ودیعه میذاره مثلا، ودیعه گذاری. خب مثال برای اقتباس هم بزنیم. خطبه 1:37 و یروهم آیات المقدره من سقف فوقهم مرفوع. این الان اقتباس از کدوم آیه است؟ آیه شو همین امروز خوندیم. و سقف المرفوع، سوره طور. و سقف المرفوع، حضرت چیکار کردن؟ اقتباس از این آیه کردن، من سقف فوقهم مرفوع. درست شد آقا؟ روشنه دیگه.
خب
اول چی؟ همین سقف مرفوع؟
نه نه نه، مثل اولش یروهم آیات المقدره، مقدره
بله، کم من آیتن کذالک نریهم من آیاتنا، ها اینجوری. اون طرفش هم داریم خط 16 15 16 17، سوا منه سبع سماوات، همین خود به یک، جعل سفلاهن موجن مکفوفا، علیاهن سقفا محفوظا، سمکن مرفوع. اینا همش آیات قرآنی داره. سوا منه سبع سماوات از آیه قرآن اقتباس شده، سقف محفوظ از آیه قرآنه، سمک مرفوع همینطور، به غیر عمدن از آیه قرآنه، زینها به زینتن الکواکب آیه قرآنه، ضیاء ثواقب همینطور، سراج مستطیر، قمر منیر، خلاصه اینها همه اقتباس از آیات قرآن فراوانه، اگه بخوایم در نهج البلاغه بگردیم الا ماشاءالله پیدا میشه. سنوری هم آیات، بله اینم باز اقتباس از همونه. اینم از علم بدی، یک علم را علی الظاهر مثلا تمام کردیم، الحمدلله رب العالمین.